んですよ。
و پیر نادر از طرف کمیته برگزار کننده توضیح میده این دلایل کمیته رو برای این تغییرات.
من فقط خیلی خلاصه اشاره میکنم که اینا مطرح شد و در همین جمع بعضیش پاسخ داده شد. پیشنهاد رفیق صالح در مورد به نیروی جنبش انقلابی واضح بود که یه مسئله انشاییه و این استنباط رو که رفیق کردن امکان داره به دست بده، بنابراین اصلاحش میکنیم، ولی به نظرم وقت کنگره رو نباید گرفت روی رأی گیری روی اون مسئله و میشه سر جاش کمیسیونی که بالاخره اصلاحات انشایی رو میکنه اینو بهش داد. پیشنهاد رفیق عمر مربوط به ما و که رفیق کوروش هم همین پیشنهاد داشتن از طرف رفقا ناصر و خسرو و رفیق فاروق پاسخ گرفت. ما فهم میکنیم ما درست‌تره، یعنی اگه بگیم حزب کمونیست ایران اعلام می‌دارد برنامه خود را اعلام می‌دارد که بر تئوری اینها متکی است، بدین وسیله همه را فرا می‌خواند، یه حالت سوم شخص کاملا غیر متعهدی به این مقدمه میده که هر کسی میتونه خودش رو شخص ثالث حساب کنه به این حزبی که داره اعلام می‌کنه. ولی این مدخل خاصیتش اینه چون بعدش بندای سنگینی از نظر تئوریک نسبتاً طرح میشه، یه حالت زنده‌ای بده به رابطه کمونیست با خواننده‌اش که خواننده این برنامه رو به سادگی بیاره تهیج کنه منزه کافی که بیاردش توی بحثایی که عمیق‌تر. فکر می‌کنیم ما همه جا درسته. رفیق عبدالله در مورد پاسخ رفیق رحمان، رفیق محمودی گفتن که دلیل اول نادرست بود و حق با رفیق. مسئله مبرمیت ما هم تقریبا با نظری که رفقا خسرو و ناصر گفتن موافقیم. ما فهم میکنیم به هر حال این بند معنی خودش رو حفظ میکنه. الان به نظر میاد دو بحثه، یکی این که یه ده میگن همیشه مبرم بوده، یه ده میگن الان مبرمه. ما فهم میکنم این بحث به هر حال معنیش اینه که هر موقع کاری رو از قدیم نکرده باشن و ما متوجه بشیم که باید انجامش داد، بیش از پیش اون کار مبرمیتش رو حس میکنیم که این عوامل میرسونه. ولی این فرض ما من فکر می‌کنم درست باشه که همه رفقا با حذف موقعیت کنونی انقلاب ایران از این جمله موافقت داشتن. فقط مسئله این بود که بیش از پیش مبرم ساخته است باش تطبیق میکنه یا نه. استنباط منم مثل رفقا خسرو و ناصر اینه که تطبیق میکنه، البته به شرطی که بسیار سخت گیری نکنیم تو این قضیه. به نظر من معنی رسایی داره همچنان. رفیق فرهاد اردلان در آلترناتیو همین گفتن مثلا بگیم موقعیت جامعه ایران، اون هم چیزیست در ردیف همون نکات دیگه و باز مسئله مبرم رو حل نمیکنه. اگه اون استدلال رو پذیرفته باشیم موقعیت جامعه ایران به جای موقعیت کنونی انقلاب ایران هم مسئله رو از اون نکته مربوط به مبرمیت حل نمیکنه. برحال اینا به نظر من میرسه. اگه رفقا بحث دیگه نداشته باشن من پیشنهادم اینه که روی تغییرات کمیته برگزار کننده تصمیم بگیریم. این برنامه و این پاراگرافش محصول شرایط تاریخی مشخصی بود، مال زمانی بود که ما در این حال به دلایل تاکتیکی هم مبرمیتش رو استنتاج میکردیم دیگه، و الان اومدیم از اون دستگاهی که یه پایش در مقدمه این پاراگراف و یه پایش تو نتیجه گیری بود، یه پایش رو برشیم گذاشتیم بیرون. برای به نظر من رفیق فرهاد حق داره که نسبت پای دومش سوال برش پیش بیاد و متوجه این نقص بشه. منم و رفیق کاظم که اینو تذکر دادن، من نوع میپذیرم. اگه ما داریم الان چیزی رو میگیم که رفیق بهمن میگه، به نظرم باید بفهمیم که داریم چیز جدیدی رو میگیم یا با روشنی بیشتری میگیم. رفیق بهمن امروز بعد از بحثای مربوط به سبک کار، ضرورت فلسفه وجودی حزب کمونیست استدلال میکنه و این بهش اجازه میده که بگه حزب کمونیست رو از ضرورت تاکتیکی به دست نیاوردیم، ولی در این حال هنوز میتونیم به نسبت مانیفست کمونیست، به نسبت کمونیستای قرن 19 بگیم برای ما به نام کمونیسم رساتر صحبت کردن مؤکدتره. خب بعد اینو من قبول دارم، ولی مبرمیت تا اونجایی که کاوه هم توضیح دادن یه درجه ای از فوریت زمانی میرسونه، نه اهمیت تحلیلی، اهمیت سیاسی، اهمیت طبقاتی. برای همین منم پیشنهاد میکنم حالی که به درست اون موقعیت کنونی انقلاب ایران رو حذف کردیم، اینو هم تغییر بدیم به همین فرم بندی که رفیق کردن بر لزوم ادای این وظیفه بیش از پیش تاکید میکنند و کلا در پاسخ رفیق اردلان اینو باید بگیم به نظر من که امروز این پاراگراف تغییر کرده در واقع به نسبت پاراگراف اول برنامه، جریانی که هنوز میپنداش حزب کمونیست بعد از ضرورت‌های تاکتیکی استنتاج کنه. الان دیگه این حتی این پندار ما نداریم. حزب کمونیست مبرم تشکیلش دقیقاً به اعتبار استدلالی که رفیق بهمن کرد، ما لزومی نداریم مبرمیت تشکیل حزب از مسائل تاکتیکی در بیاریم. نکته‌ای که اینجا هست، طبعاً به دفعات این بندا قبلاً تو کنگره‌ها و سمینارهای مختلفی بحث شده، من اینجا فقط توضیح میدم، یادآوری میکنم. فلواقع بند یک یه مشاهده است که ایرانی کشور سرمایه‌داریه. بعد از این مشاهده بحث بر سر اینه که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی رو در یک چنین کشوری میخوایم توضیح بدیم. ما اونجا موظفیم بلافاصله این اشاره بکنیم که نظام سرمایه‌داری یه نظام جهانی و مبارزه این طبقه کارگر علیه این بورژوازی مبارزه جهانی. اگه ما از بند یک به بند چهار بریم، یعنی از مشاهده که ایران سرمایه‌داریه بریم کلیات وضعیت نظام سرمایه‌داری رو بگیم، هنوز این خصلت جهانی نظام سرمایه‌داری و خصلت جهانی مبارزه طبقاتی رو اشاره نکردیم و بعداً اشاره کردنش در بندهای بعد این اشکال رو داره. اما مسئله که اینجا ما حرکت کردیم اینطوریه، ما گفتیم ایران سرمایه‌داریه، بعد گفتیم نظام سرمایه‌داری نظام جهانیه، از ایران این مصائب نتیجه نشده، از سرمایه‌داری ایران ناشی نشده، مبارزه طبقاتی یه مبارزه جهانیه و ما یکی از بخش‌هاش هستیم و میگیم هدفی که ما داریم همون هدفی است که کمونیست‌های سراسر جهان مقابل خودشون قرار دادن. این تأکید برای یه برنامه کمونیستی و انترناسیونالیستی ضروریه. اون وقت این هدف رو از کجا نتیجه گرفتیم؟ از خصوصیات جامعه سرمایه‌داری. یعنی سرمایه‌داری در بند یک برای ما یه مشاهده است از وضعیت ایران، در بند چهار خود ماهیتش رو در شکل تجریدیش داریم میشکافیم و بعد از اونجا تا بند 13 ما از مجرد به سمت مشخص میریم تا دوباره به سرمایه‌داری ایران برسیم. اگه بند یک اینجا نبود، معلوم نبود چرا ما شروع کردیم از توضیح نظام سرمایه‌داری برای خواننده، ولی بند یک اینجا فقط به ما میگه که ایران یک کشور سرمایه‌داریه و رهایی توش در چارچوب مبارزه طبقه کارگر علیه بورژوازی قرار میگیره. بلافاصله بعد از این موظفیم سرمایه‌داری رو اونطوری که هست، یعنی مسابقه پدیده جهانی، بررسی کنیم. اینه علت این که این به این ترتیب بود. بله شون. همونطور گفتیم یه جمله توصیفی، البته نه توصیف ساده، توصیف ماهیت اون دیکتاتوری که فلواقع یه دیکتاتوری دموکراتیکه از تا اونجا که طبقه کارگر و زحمتکشان مربوط میشه. ما توی اصلی زندگی میکنیم که تقریبا چند صد میلیون انسان علیه دیکتاتوری فقان اومدن و صرف لفظ دیکتاتوری پرولتاریا، تبلیغ دیکتاتوری پرولتاریا به خودی خود گویا نیست برای توده‌های وسیع که این یه حکومت دموکراتیکه. من فهم میکنم ما برای ما که مصریم بر ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا تو این دوره مشخص، تو عصر خشنترین دیکتاتوری‌های بورژوایی، مرزمیم که بگیم که این یه دموکراسی گسترده است تا اونجا که به طبقه کارگر مربوط میشه. این لازمه، چون یکی از نکات تبلیغی علیه برنامه کمونیستی میتونه باشه. اصلا بدم این تو بخش عمومی برنامه است، مربوط به ایران نیست به اون معنی که بگیم حزب تشکیل شده، ولی منظور بیشتر اینه که حتی این ابهامو پیش نیاره، به طور مشخص در مورد ایران هم صادق باشه این اصل عمومی، نه فقط در مورد کشورهایی که درش حزب کمونیست وجود نداره. این بیانی که الان داریم اون منظور رو برآورده میکنه، نادرست هم نیست، به همون دقت هم هست که باید در حزب کمونیست خودش متشکل بشه، اهم از این که حزبی باشه یا نباشه این بیان درسته، ولی تو اون حالت در مورد کشورهایی که حزب کمونیستی درش وجود نداره درسته. بنابراین خواستم تکمیل کنم حرف رفیقم.
من اصلا آره باسی بکنم تا فهم.
مورد دهم تصحیحات صفحه 9 سطرهای 12 تا 24 همون پاراگراف آخر بند میشه. چیزی که اینجا تغییر کرده اینه که زمان گذشته و این حزبی که اینجا
ازش صحبت میشه که الان برنامهش هست و باید به وجود بیاد و از دل چه مبارزه‌ای تا حالا آمده جلو و بعداً به چه ترتیب میتونه بره جلو تشکیل داره میشه عمل. بنابراین ما باید اینو مطابق اون تصحیح میکردیم، مطابق میکردیم بر واقعیتی که حزبی که هست. ممکنه پرسیده بشه چرا اصلا اینو حذفش نمیکنیم، چون اصولا اون بند مربوط به اینه که یه حزبی باید ساخته بشه و رابطهش با مبارزه علیه رویزیونیسم. تو سمینار شمال این نکته خیلی برجسته شد که نه فقط تشکیل حزب کمونیست بلکه ادامهش و گسترشش و پیروزیش در گروه ادامه مبارزه ضد رویزیونیستیه. تو صحبت‌های رفیق عبدالله امروز صبح هم در افتتاحیه این همین مفهوم بود. بنابراین ما لازم میدونیم تو این برنامه ذکر بکنیم که حزب ما یه مبارز پیگیر راه در هم کوبیدن رویزیونیست در اشکال مختلفش هست. این یه نکته. ثانیاً ممکنه پرسیده بشه چرا اون حالا که حزب تشکیل شده پروسه تشکیلش رو تو برنامه میاریم، چیزی که متعلق به گذشته است. به نظر ما رسید که هنوز لازمه که ما طبقه کارگر رو با این واقعیات آموزش بدیم برای دوره‌ای، یعنی بفهمه که این حزب کمونیست نه در ادامه اون چه که جنبش کمونیستی نامیده میشد، بلکه به رغم اونا در مقابل اونا ساخته شده و با نقد اونا ساخته شده. و به طور مشخص به رفقای ما خط بده که در ترویج خودشون ماهیت حزب و پروسه تشکیل حزب از طریق توضیح ضرورت استقلال طبقه کارگر در سطوح برنامه‌ای سیاسی تاکتیکی برای کارگر توضیح بدن و خودشون این بود حزبی رو که تشکیل دادن و بهش تعلق دادن رو عمیقا بشناسن. بنابراین این بند به این صورت نوشته شده که حزب کمونیست ایران مسیر مدافع استقلال ایدئولوژیک سیاسیه، واقعیت است که به وجود آمده، خودش در مبارزه علیه رویزیونیسم پوپولیستی تشکیل شده، موفقیتش در یورو ادامه مبارزه ضد رویزیونیستیه و به مبارزه علیه رویزیونیسم همواره همه حال به عنوان وظیفه حیاتی خودش متعهد. این چهار تا نکته است که در این بحث گفته شد.
رفیق منصور صحبت میکنه در مخالفت با نظر رفاق.
من دنبال صحبت کارشوهی میخواستم صحبت کنم. به نظر من مبارزه ضد رویزیونیستی باید مبارزه ضد رویزیونیستی باشه دیگه. اگه میخوایم مبارزه ضد رویزیونیستی رو به مبارزه ضد امپریالیستی ارتقا بدیم به اصطلاح تو گیومه، داریم رویزیونیسم رو، یعنی شکل مبارزمون رو با رویزیونیسم سیاسی اعلام میکنیم. ما میگیم رویزیونیسم روبنای فکری یه بخشی از بورژوازی دیگه، اسمی است، فقط یه اسمه که از ر و واو و ی و ز تشکیل میشه با ایزمش، که مثل مذهب، مثل بوداییزم، مثل فلان، روبنای فکری یه بخشی از یه بورژوازی جهانیه. هیچ ربطی هم دیگه به مارکسیسم نداره. حتی رفیق بهمن اینطور گفت که دیگه حتی تجدید نظرم نمیکنه، یه چیز دیگه ای میخواد بگه. خیلی خب، اگه یه ایدئولوژی رویزیونیسم مثل لیبرالیسم، رویزیونیسم مثل فاشیسم، رویزیونیسم مثل هر ایزم دیگه تو جامعه بورژوایی، ایدئولوژی برای حکومت کردن یه بورژوازی مشخصی که دیگه به طبقه کارگر مربوط نیست، دیگه از نقطه نظر نفوذش در جنبش طبقه کارگر برای ما مطرح نیست، اون وقت مبارزه ما مثل مبارزه ما علیه هر بورژوازی که با هر ایزم دیگه به جنگ ما میاد یه مبارزه سیاسی و در مواقع جدی نظامی است. خصلت ضد رویزیونیستی حزب ما به خصلت بسیج قوا در برای مبارزه علیه شوروی، چین، ویتنام، کامبوج، آلبانی و غیره تبدیل میشه. خب از این احزاب داریم. من فکر میکنم ادامه این درک از مبارزه ضد رویزیونیستی اگه بگیریم، یعنی مبارزه علیه رویزیونیسم رو به اسم مبارزه سیاسی به اصطلاح ارتقا بده و نه به یک مبارزه ایدئولوژیکی علیه رویزیونیسم، معنیش در دو بعد بیرون حزبی و در بعد درون حزبی مشخصه. در بعد بیرون حزبی ما میرسیم به تئوری بورژواهای مختلف، ایدئولوژیهای مختلف، جنگ جهانی سوم، بمب اتم دارن درست میکنن، جمع شید و سیاست جلوی جنگ سوم رو بگیرید احزاب به ظاهر چپ و فلواقع فوق راست اروپایی. خب یه ده بورژوا با یه سری ایدئولوژی ها به ما در ما هم برخورد میکنن، موضع ما هم در قبالشون اینه که اینا همه بورژوان، همه امپریالیستن، جنبش کارگری در مقابل رقابت های اینا واقعا عاجزه از نفوذ به داخل هر کدومشون، از زدن ضربه معین مورد نیاز اون اردوگاه بهش. بنابراین میتونه به عنوان دو قطب خارجی یا چند قطب خارجی رقابت امپریالیستی یا رقابت کاپیتالیستی اینا رو نگاه بکنه و بگه عاقبتش چی میشه. تکلیف خودم باش چیه؟ بسیج سیاسی دیگه. همونطور که اگه مذهب رو من اسلحه میکشه، منم رو مذهب اسلحه میکشم،
یه مذهب نمیدونمش، بلکه یه ایدئولوژی و یه حکومتیه، بنابراین هم باش مبارزه میکنم. در مورد ریویژنیسم همینطور. من به نظر من اینطور نیست که حکومت جمهوری اسلامی باعث شده ما سیاستمون در قبال مذهب تغییر کنه. حکومت جمهوری اسلامی باعث شده سیاستمون در قبال مذهب سر جاش باشه، اثبات بشه و در این حال با یک دولت مذهبی معین به قصد انهدام کاملش مبارزه بکنیم، به کمک کنیم سیاستمون در قبال مذهب در ذهن طبقه کارگر بهتر فرو بره. اگه ما هر زمان مبارزه ایدئولوژیک علیه مذهب رو به این هوا که مردم آخوندا رو دیدن دیگه بذاریم کنار، خب هیچ آموزشی برای طبقه نداشتیم. باید علیه مذهب مبارزه کرد به شیوه که کمونیست‌ها علیه مذهب مبارزه میکنن و بعد هر دولت بورژوایی رو با هر ایدئولوژی برانداخت. آیا میتونیم در روابط بین دو تا فکر کنیم بدون اینکه یکی رو جای دیگری بذاریم؟ به نظرم باید اینطور باشیم. شوروی هر جا به عنوان قدرت امپریالیستی ظاهر میشه باید به همین عنوان بشناسونیمش به ملت‌ها و به طبقه کارگر. هر جا به عنوان دولت بورژوایی ظاهر میشه که از صبح تا شب ظاهر میشه باید اینو بشناسونیم، به عنوان دولت بورژوایی محکوم بکنیم و در مقابلش طبقه کارگر رو سازمان بدیم. و هر جا به عنوان نیروی ریویژنیستی ظاهر میشن باید به عنوان نیروی ریویژنیستی بشناسیم و اونجا باش مقابله بکنیم. گفتن این که دیگه از بس امپریالیست ریویژنیست نیست به نظر من دردی را از ما دوا نمیکنه، جز اینکه ما از مبارزه واقعی برای خلوص جنبش کمونیستی باز بده. در بود خارج حزب من گفتم فقط کار ابزار ما علیه این نوع ریویژنیسم دیگه مبارزه ایدئولوژیک نخواهد بود. خیلی روشنه تو این ته. یه قدرت بورژوایی سرکوبگره یا در مقابلش طبقه کارگر واضحه به رهبری حزب خودش قیام مسلحانه میکنه. خب این کارو بعد در مقابل شوروی و لهستان و غیره کرد. ولی کی میتونی پیروز بشی؟ وقتی که به درجه هم در این حال مبارزه ضد ریویژنیستی کرده باشی، وگرنه اسم حزب خودت رو باید عوض کنی بذاری حزب دموکرات مسیحی تا بتونی قیام سازمان بدی. چرا؟ برای که طبقه کارگر منزجر از اسم مارکس و انگلس دارن میکنن. شما اینه میخواید با شیوه سیاسی نظامیش حکومت شوروی رو سرنگون کنی. خب بالاخره باید با طبقه کارگر شوروی این کارو بکنی که اگه به جون اومده باشه دیگه به اسم مارکسیست صحبت نخواهد کرد. پس باید نشون بدی مبارزه ضد ریویژنیستی تو و به ته برسونی، به انتها برسونی. در بعد داخلیش معنیش خیلی روشنه. هر کی یه گرایشی نشون داد که احتمالاً در جهت فلان بحث ریویژنیستی بود دیگه، خب عمال خرابکار بورژوازی بین‌المللی دیگه دومشون میگه از تو از منزن بیرون، چون دیگه نفوذ افکار بورژوایی، گرایشات بورژوایی و غیره نیست که باهاش مبارزه بکنی. یه آدمیه که همونطور که مثلا تو یه حزبی ممکن یه نفر از طرفدار ریگانیزم شده باشه، این طرفدار مثلا ریویژنیست شده، خب میگه منزنش بیرون. دیگه تکامل پوپولیسم به ریویژنیسم مشخص و پخته برای ما مطرح نمیشه. مگه تو این تکامل هی هم بخوایم نشون بدیم مورخین ما از فردا با کلابوقی بیان هی نشون بدن که اینا پول میگیرن از شوروی، پول میگیرن از شوروی، چون دیگه به عنوان حساب نفوذ افکار بورژوایی در جنبش طبقه کارگر مطرحش نمیکنه. ایدئولوژی طبقه بورژواست که قرار نیست اصلا در طبقه کارگر نفوذی هم به هم بزنه. پس اگه کسی تو صف ما درجه تزلزل نسبت به این افکار نشون میده، حتما باید پول گرفته باشه، حتما باید با اون امپریالیسم تماس داشته باشه. خب اینم آیندهش معلومه، دیدیم آینده این. من بحث من اینه که مبارزه ضد ریویژنیستی حزب باید انجام بشه. حکومت شوروی بورژوایی باید سرنگون بشه، طبقه کارگر به قدرت برسه. شوروی کشور امپریالیستی باید در مقابلش به مبارزه سیاسی و نظامی هم هر جا این مطرح دست زد. ولی مبارزه ضد ریویژنیستی حزب مبارزه ضد ریویژنیستی حزبه، نه مبارزه ضد احزاب ریویژنیست حزب. مبارزه ضد ریویژنیستی حزب رو باید تا انتها پیش برد و هر استنباطی که ریویژنیسم رو بخواد دیگه اسم تجدید نظر طلبی در مارکسیسم روش نذاره، بلکه بگی یک ایدئولوژی قائم به ذات بورژوایی شده، عملا معنیش اینه ریویژنیسم شکست خورد دیگه، صد راه جنبش کارگری نیست. بورژوا به اسامی مختلفی هر اسمی میتونه باشه، فقط نظر فونتیکی مطرحه، شبیه ریویژنیسم قدیم مونده. به اسامی مختلفی در مقابل جنبش ما قرار دارن که وظیفه ما به بورژوازی معلومه، بسیج سیاسی، قیام مسلحانه، سرکوب بورژوازی. ما مطمئنم یک چنین حزبی جز این که به محفل آکادمیک چپ تو اروپا تبدیل بشه یا به حزب فوق منزوی در کشورهای تحت سلطه امپریالیست که به هر کس و هر جای برچسب میچسبونه، چیزی از توش در نمیاد از این زاویه اگه حرکت کنیم و به انتهایی ببریم که رفقا هم طبعا نمیخوان. به نظر من گفتم مبارزه
ضد امپریالیستی، ضد کاپیتالیستی و ضد ریویزیونیستی حزب ما همش به اعتبار خودش مطرحه. از اونجا که شوروی کشوری است کاپیتالیست، امپریالیست و ریویزیونیست، به نظر من همه وجوه مبارزه ابزار ماست. در مقابل این تصور که بنابراین در مقابل شوروی فراخوان جنگ توده ها علیه جنگ ابرقدرت ها رو به اجبار خواهد داد یا علیه خود ابرقدرت ها رو خواهد داد، من نظرم اینه باید بین الملل کمونیستی بسازیم. چرا در مقابل ریگان بین الملل کمونیستی نمیسازیم؟ جنبش ما برای ساختن یک بین الملل لنینی چرا در مقابل تاچر نیست؟ در مقابل یه اردوگاه معینی باید اینو بسازیم تا بتونیم همون قیام مسلحانه رو علیه سازمان بدیم. چرا؟ دقیقاً برای اینکه اون یه حزب ریویزیونیسته. گفتن اینکه یه ایدئولوژی بورژوایی شد تمام اهمیت ریویزیونیسم برای بورژوازی و برای ما از بین میبره و اصلا ما رو در مبارزه برای ساختن یه بین‌الملل لنینی اصلا خل سلاح میکنه. از نظر جهانی هم به نظر من احزابی که به این صراحت دیگه اصلا کاری ندارن به اینکه ریویزیونیسم چیه و چی درباره مارکسیسم میگه و غیره، از سر امپریالیسم شوروی رو گرفتن، حتی ایدئولوژیشو با پایگاه اقتصادیش بنابراین بورژوایی اعلام کردن، موازهشون تو سطح جهانی نمیتونه موازه بسیار عجیب و غریبی نظیر این که گفتم در جنگ سوم باید موزه شکست طلبانه اتخاذ کنیم چیز جز این در بیاد ازم. و هیچ تلاشی برای بین الملل کمونیستی نمیتونه به این تئوری متکی بشه. من نمیگم فرمول بندی که رفقا الان کردن همه این ابعاد اغراق شده ای که من گفتم رو داره، ولی من میگم از نظر پایه‌ای تئوریک هیچ مرزبندی با اینا نداره و به راحتی میشه مجاب کرد این کنگره نه کنگره پنج حزب کمونیست که خب حزب کمونیست بعد رو جنگ اتمی موضوع بگه مرزبندی. نکته تو صحبت‌های رفیق بهمن بود که احزابی که به قدرت میرسن چنان به احزابی که در قدرت نیستن چنین. من میخوام بگم خیلی اینا به طور عجیبی با فعل و انفعال سیاسی ساده از هم جدا شده، کما اینکه رفیق از خیانت حزب کمونیست ویتنام به طبقه کارگر ویتنام به سادگی بدون هیچ مشاهده معینی صحبت کرده که چون به قدرت رسیده دیگه و تبدیل شدنش به یه حکومت سرکوبگر. این میتونه به نظر من اینطور باشه و ممکنه هم باشه، ولی یه کاری نکنیم که ما فردا برای اینکه توضیح بدیم که چرا در کوبا درصد باسواد رفته بالا این مجبورشون بگیم یا دروغ میگن یا برای فریب طبقه کارگر. خیلی ویتنام تحولاتی توش شده که به سادگی نمیشه آورد گذاشتش گفت خیانت به طبقه کارگر. هم این یکی از اون جنبه‌ای است که اگه ما فقط همین به همین خشک و خالی از یه ایدئولوژی بورژوایی صحبت کنیم تا به مجرد اینکه احزاب ریویزیونیست به قدرت میرسن مجبوریم مسائل پیچیده و ظریفی که باید برای طبقه کارگر توضیح داد و اونو به انقلاب حتی در کشورهایی که دارش داره رفرم میشه فراخوند و تبدیل کنیم به یه حالت سیاسی که خیانت میکنه. بعد کارگر اون کشور بیاد کنگره بعد از کنگره تو اتحادیه کارگری جهانی و غیره نشون بده که بابا انقدر مزدم رفته بالا، من حق تشکل دارم، بابا من سوادم رفته بالا، مشکلات واقعی ما اینه که تو اصلا قرار میگیری در موضع چپ منفرد به نظر من روشن فکری. اگه این موضع به صرف ساده یه مقوله بدون هیچ توضیح در باره سیر تحریف انقلاب ویتنام به سر مصر شدن انقلاب ویتنام به صرف اینکه یه حزبی در قدرت قرار گرفت با این فرمول بریم سراغش به نظر من به مواضع نادرستی در میبریم.
کورش شما متنو بخونیم بفرمایید.
یکی از موانع اصلی سد راه مبارزه طبقاتی پرولتاریا برای سوسیالیسم ریویزیونیسم است. تا اینجاش با برنامه مشترک. ریویزیونیسم به عنوان ایدئولوژی بورژوایی تحت نام مارکسیسم با وجود آن که در هر کشور ممکن است شکل، مضمون و خصلت ویژه‌ای به خود بپذیرد، اساساً یک جریان بین‌المللی است. ریویزیونیسم امروز بر زمینه ده‌ها سال تحریف و مسخ بورژوایی مارکسیسم در سطح جهانی و به ویژه در دنبال و با اتکا به شکست دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی نه فقط برای نفوذ و به بند کشیدن جنبش انقلابی طبقه کارگر با انسجام بیشتری به بورژوازی خدمت می کند، بلکه بورژوازی از آن در خدمت سرکوب طبقه کارگر نیز سود می جوید. امروز احزاب ریویزیونیست به اعتبار نقشی که در قدرت سیاسی دارند کارکردهای متفاوتی را به عهده دارند. احزاب ریویزیونیستی که قدرت سیاسی را در دست دارند به عنوان یک حزب بورژوایی مستقیما در
خدمت تحکیم سلطه بورژوازی بر طبقه کارگر قرار دارند. احزاب رویزیونیستی که به قدرت سیاسی نرسیدند به مثابه عاملین نفوذ بورژوازی در جنبش انقلابی طبقه کارگرند و نقشی جز
کشاندن
پرولتاریا به زیر سلطه بورژوازی ندارند.
این آلترناتیو رفقا بهمن و غلامه برش رأی میگیریم. رفقایی که با این آلترناتیوی که الان خونده شد موافقن یک بار دیگه دست بلند کنن لطفا. بفرمایید. این پیشنهاد تصویب نشد و بند 10 به همون صورت اصلاح شده قبلی باقی موند.
اجازه بدید من راجع به اون جنبه‌های محتوایی اصلی این بند توضیح. راجع به جنبه‌های محتوایی اصلی این بند و تغییراتی که واقعا کرده به نسبت برنامه قبلی یه توضیح کوتاهی بدم. ما فکر می‌کنیم اگه بحث مثلا در یه دور روی جنبه‌های محتوایی متمرکز بشه، اول روی محتوات به توافق برسه جمع، بعد روی نکات مشخص بهتر. این برنامه قبلی همونطور که رفیق ابراهیم گفتن یه تقسیم بندی مهم جهان امپریالیستی امروز میگفت که ما در ادامهش میخواستیم جایگاه اقتصاد ایران نتیجه بگیم و اون کشورهای تحت سلطه بود و اینو در کلیت نظام امپریالیستی توضیح میداد. ولی یه واقعیت مشخصه، در این حال بند 12 تصویری هم از جهان امپریالیستی امروز داره به دست میده و امپریالیسم رو به یه معنی عام به کار میبره. اگه ممکن بود یکی کسی بندی بنویسه بگه کشورهای تحت سلطه کشورهایی هستند که چنین و چنان ایران یکی از این کشورهاست و اصلا از بغل مسائل شوروی رد بشه، ولی هدف ما تو این بند اون هم فقط نیست که ایران نتیجه بگیریم، یه به یه معنا میخوایم جایگاه ایران رو تو وضعیت عمومی جهان امپریالیستی مشخص بکنیم در بند بعدی. بنابراین میخوایم انقلاب رو در چند نوع کشور در چند دسته‌بندی مهم کشورها توضیح بدیم، خصوصیاتش یا موانعش چی. تو بند 12 قبلی میبینید که شوروی نیست، یا باید بگیم شوروی امپریالیستیه، بنابراین هرچی اینجا راجع به امپریالیسم گفتیم به اونم صدق میکنه، که خب واضحه وقتی برسید به بندی مثل شکل ظاهر دموکراسی حفظ ظاهر دموکراسی بورژوایی در این کشورها، خیلی هر کسی میفهمه که این منظورش قاعدتا شوروی و لهستان نیست. یا ای کسی بگه که اشرافیت کارگری در این کشورها مبنای این حاکمیت ایده‌های بورژوایی بر طبقه کارگر، هر کسی ممکنه به این بحث برسه که در شوروی دیگه اشرافیت کارگری صحبتش نیست. خیلی روشنه که این با درک عمومی از امپریالیسم در چارچوب کلاسیکش، در اون بخشی از جهان امپریالیستی که در ادامه مستمر رشد سرمایه‌داری و در ادامه تکامل سرمایه‌داری به مرحله امپریالیسم وارد شده نوشته شده، نه در رابطه با اون بخشی از کشور امپریالیستی یا سرمایه‌داری که در با مسخ انقلاب پرولتاری به قدرت های امپریالیستی تبدیل شدن. اینا رو دربر نمیگرد. بنابراین یه بحث اینه که اینو باید دربر بگیر. این بحث اول محتوای اولی سر اصلاح این بند اینه که باید اشاره ای داشته باشه به مسئله شوروی و توضیح بده که اینا رو ما میبینیم و این وضعیت عمومی رو توشون تشخیص میدیم. بنابراین بحث قبلی در مورد مسئله اردوگاه امپریالیستی غرب شاید بشه گفت، ولی بیشتر از اون و درست‌تر از اون شاید اینو بشه گفت که اون بحث قبلی در باره کشورهایی که در ادامه تکامل سرمایه‌داری مستقیماً پا به مرحله امپریالیسم گذاشتن و اون اردوگاه کلاسیک، این بحث به جای خودش محفوظه. ما بعد بحث دیگر رو با این مربوط می‌کردیم و در یک کلیت مطرح می‌کردیم. تغییراتی کرده، تغییر قسمت حداقل گفته ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باعث شده که وظایف کمونیست‌ها مختلف باشه در جهان امروز. ما اومدیم مؤلفه‌های اساسی رو که باعث شده وظایف کمونیست‌ها به چند نوع مشخص تقسیم بشه رو اول شمردیم. ورود سرمایه‌داری مرحله امپریالیسم که بعد اون تقسیمات ازش ناشی شده، کشورهای تحت سلطه‌ای که درش تقسیم کار معینی هر کدوم در تقسیم کار جهانی امپریالیسم جایگاه معینی پیدا کردن، رشد سرمایه‌داری در این کشورها و تبدیل شوروی به قدرت امپریالیستی. اینا فاکتورهای عمومیه که اگه بخوایم بگیم طبقه کارگر با چه شرایطی عموماً در کشورهای مختلف روبروه بهش رجوع میکنیم. در ایران میگیم که ایران سرمایه‌داری است، تحت سلطه است، کشور نفتیه. در برزیل همین ممکن همین مؤلفه‌ها رو باید بررسی بکنیم. در کره هم احتمالاً همین مؤلفه‌ها، یا در آنگولا هم عموماً همین مؤلفه‌ها رو بررسی میکنیم برای اینکه موانع انقلاب پرولتاری رو بخوایم تحلیل بکنیم. ما اینا رو ذکر کردیم به جای لغت عمومی ویژگی‌ها، مؤلفه‌های اساسی که تأثیر می‌گذاشتن رو وضعیت متفاوت طبقه کارگر تو مقدمه توضیح دادیم. بعد آمدیم
توی بس بند 12 سابق یه حالت مرتبط کردن مستمر کشور تحت سلطه با امپریالیست در سطوح مختلف مطرح بود، ما آمدیم اینو سوا کردیم، همون حرفای قدیم اونو تقریبا با همون جملات به صورت تفکیک این کشورها زدیم و بعدن ربطشو مشخص کردیم با یک جمله توی بند مربوط به فوق سود امپریالیست. ما اول گفتیم در کشور آمریکا و اروپا که در ادامه تکامل سرمایه‌داری از ابتدای قرن 20 به قدرت‌های امپریالیستی تبدیل شدن. اینجا می‌خوایم حالی کنیم خواننده رو که منظور اون کشورهایی است که در ادامه رشد سرمایه‌داری شدن قدرت امپریالیستی از آغاز قرن 20. راجع به این امپریالیسم جدیدی که از دل انقلاب پرولتاری ظهور کرده و با شکست اون ظهور کرده صحبت نمی‌کنیم. در اونجا صحبت اشرافیت کارگری رو مطرح کردیم و شرایط موانع مبارزه کارگر. بعد کشورهای تحت سلطه رو گفتیم که حوزه صدور سرمایه و سوداوری کلان سرمایه امپریالیستی رو تشکیل میدن که باز مجموعاً کشورهای تحت سلطه جهان رو در بر میگیره، به جز کشورهایی که با ویژگی‌های خاصی تحت سلطه امپریالیسم شوروی هستن و اونا پیچیدگی‌های خودشو دارن. بعد به شوروی و کشورهای اروپایی وابسته بهش پرداختیم و تو اونجا هم مجموعه عوامل به نظر خودمون عقل سلیم خط مارکسیسم انقلابی رو بیان کردیم، یعنی این چیزها رو فدایی قبول نداره، حالا شاید ممکن اصلاحاتی در بعضی نکاتش داشته باشیم، ولی اینکه قدرت دولتی متمرکز شده، طبقه کارگر رو فریب میدن، سرکوب میکنن و جنبش مبارزات کارگری به تخفیف میکشن تو این کشورها، اینا رو جنبش ما به عنوان یه درک عمومی قبول داره. در این حال اتفاقا از اولین همسایه رویزیونیستمون مثلا اقلیت برای کارگر بنزه کافی ما رو متمایز میکنه. ما سعی نکردیم اینجا یه تئوری دقیق بدیم رو شوروی که مسائلش چیه، برعکس خواستیم درک عمومی جنبشمون رو اینجا مرکز کنیم که اولا مرز ما رو با همونایی که همین الان چیزی راجع به شوروی به این در این حدود اعتقاد ندارن مشخص کنه، و ثانیا به ما اجازه بده که در سطح جهانی و در ادامه مبارزه ایدئولوژیکیمون در جنبش کمونیست ایران مواضع انقلابی بگیریم در قبال شوروی. عمدتاً یه سکوی درست کرده برای حرکت ما، بیش از این چیزی نیست. اولا به درجه بیشتری نظرات موجود منعکس کرده و ثانیا سکوی درست کرده که ما در سطح جهانی یا در قبال احزاب دیگه در مبارزه ایدئولوژیک در جنبش کمونیست ایران بتونیم اجازه داشته باشیم، امکان پیدا بکنیم بدون تناقض مواضع انقلابی رو بگیریم در قبال این مسئله. تو بند بعدی قبلی خب اولین چیزی که میتونستم دست بذارن اینه که شما میگید شوروی امپریالیستیه، بعد جهان امپریالیسمی که توضیح میدید شوروی توش نیست. بازنده مایی افری بحثا بود اون سومن مسئله شورویست که میگه اصلاحات اقتصادی. من دعوت میکنم رفقا بیشتر راجع به این با دقت صحبت کنن و آزاد تر حس کنن خودشون تو دادن آلترناتیو، برای اینکه تو خود کمیته برگزار کننده یه مقدار بحث رو سر این که آیا میشه به اینا گفت اصلاحات اقتصادی، آیا دیگه قادر این اصلاحاتو بکنه، آیا اصولا قادر این اصلاحاتو بکنه، آیا وقتی این اصلاحات هم نگذشته و غیره، آیا اینا استفاده از دستاوردهای ساختمان سوسیالیسم نیست به این ترتیب، آیا این شیوه گفتن درسته به طور کلی یا نه. یعنی این بند تو خود کمیته برگزار کننده بحث بیشتری برده، ما تمام به کنگره تکیه میکنیم. ولی اینا بحثای محتوای اصلیه، بعدش اگه اینا روشن شده باشه به نظر من رو انشاءش میشه تصریحات لازمه که